ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. ابراهیم رئیسی نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. وزارت خارجه ایران بریتانیا را به ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه متهم کرد. و دیدبان حقوق بشر سوریه از اعدام بیش از 30 شهروند سوری توسط گروه خلافت اسلامی خبر داد. ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی روز پنجشنبه رسما نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سولت مرتضوی نماینده ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در نشست جبهه مردمی نیروهای انقلاب یا همان جمنا با اعلام این خبر حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات را حضوری جدی توصیف کرد. در پی انصراف ابراهیم رئیسی از حضور در هیئت نظارت بر انتخابات در روز چهارشنبه، برخی از رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از احتمال نامزدی او برای انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بودند. 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری و 5 دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا روز 29 اردیبهشت به شکل سراسری در ایران برگزار خواهد شد. وزارت امور خارجه ایران، بریتانیا و کشورهای همپیمانش را به ایجاد بی‌ثباتی و برافروختن آتش جنگ در کشورهای منطقه متهم کرد. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، همزمان با سفر به عربستان سعودی در مصاحبه با روزنامه الریاض چاپ عربستان سعودی، ایران را به تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی و دخالت در امور کشورهای منطقه متهم کرده بود. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این اظهارات را تکراری و بی‌پایه توصیف کرد و بخش عمده‌ای از بی‌ثباتی در خاورمیانه را حاصل سیاست‌های به گفته او استعماری و توسعه طلبانه بریتانیا و همپیمانانش دانست. آمریکا و برخی کشورهای عربی نیز بارها ایران را به ایجاد بی‌ثباتی و دخالت نظامی در کشورهای سوریه و یمن متهم کردند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره این اتهام را رد می‌کنند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن روز پنجشنبه از اعدام 33 جوان سوری توسط گروه حکومت اسلامی در استان دیرالزور خبر داد. بر اساس این گزارش، این افراد بین 18 تا 25 سال سن داشتند و همگی گردن زده شدند. هویت این افراد هنوز مشخص نشده است. دیدبان حقوق بشر سوریه این کشتار را بزرگترین اعدام دست جمعی توسط گروه داعش در سال جاری میلادی که تنها 4 از آن می‌گذرد توصیف کرد. گروه حکومت اسلامی طی سال‌های گذشته 10 نفر را سر بریده است. جنگ داخلی در سوریه که از ماه مارس سال 2011 میلادی، یعنی 6 سال پیش آغاز شده، تا کنون بیش از 320,000 کشته بر جای گذاشته است. سازمان حج و زیارت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که در پی توافق‌های کلی صورت گرفته میان تهران و ریاض، امسال بیش از 86,000 زائر ایرانی برای شرکت در مراسم حج اعزام خواهند شد. سازمان حج و زیارت همچنین از اعزام اعضای کمیته اجاره مسکن حجاج و نماینده مرکز پزشکی به عربستان سعودی و آغاز به کار آنان خبر داده است. بر اساس این گزارش، نحوه صدور ویزای الکترونیکی، انتقال حجاج، تأمین مواد غذایی و داروهای مورد نیاز زائران ایرانی از جمله مسائلی است که توسط هیئت مذاکره کننده ایرانی و عربستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و تصدیق می‌کنم مورد بررسی قرار گرفته است. در پی حادثه منا در مهر ماه سال 94 که بیش از 460 زائر ایرانی نیز در جریان آن کشته شدند، ایران سال گذشته هیچ زائری به عربستان اعزام نکرد. و سرانجام اینکه نشست شورای امنیت سازمان ملل شامگاه چهارشنبه بدون دستیابی به توافقی بر سر پیشنویس قطعنامه درباره حمله شیمیایی در سوریه پایان یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژان مارک آیرو، وزیر خارجه فرانسه که هنوز به دنبال تصویب این قطعنامه در شورای امنیت است، مذاکرات دیپلماتیک را اولویت پیش از اقدام نظامی احتمالی در سوریه دانسته است. آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز چهارشنبه گفته است که دولت اسد با حمله شیمیایی به غیر نظامیان از خط قرمز فراتر رفته است، اما ارتش سوریه هر گونه دخالت در حمله شیمیایی را تکذیب می‌کند. ساعت 6:05 است. شنونده رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم و با گزارشی از ایران آغاز می‌کنیم. پلاسکو رو فراموش نکنیم. این شعاری است که هیئت گزارش ملی حادثه پلاسکو که آن را برای عنوان گزارش خود از این حادثه برگزید است. یافته‌های این گزارش تایید کرده که سازمان آتش‌نشانی در حادثه آتش‌سوزی تهران تا حدودی تکلیف خودش را انجام داده. بر اساس این گزارش 7 دستگاه، نهاد و وزارتخانه دولتی در حادثه پلاسکو به قصور و کوتاهی متهم شدند. جزئیات بیشتر را بشنوید از آرش حسن‌نیا.
حالا چند ماهی می شود آنها که مسیر رفت و آمد روزانه کار و محل سکونتشان چهارراه استانبول تهران است، زمانی که پشت چراغ قرمز این چهارراه یا در ترافیک خیابان شلوغ جمهوری توقف می کنند، به جای چشم دوختن به ساختمان پلاسکو و تماشای شلوغی و رونق آن، به گودالی زل می زنند که با دیوارهای سیمانی احاطه شده است. 2.5 ماه پس از حادثه آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو و انتظار برای پاسخ یافتن به پرسش‌های پرشمار درباره چگونگی ماجرا، اعلام مقصران حادثه و ابعاد دیگر آن، هیئت گزارش ملی حادثه ساختمان پلاسکو گزارش اولیه خود را درباره آن ارائه کرده است. این هیئت در بهمن ماه سال 95 و پس از بالا گرفتن اختلاف نظرها بین دستگاه‌های مختلف بر سر معرفی مقصر یا مقصران حادثه پلاسکو با دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تشکیل شد و قرار شد تا ظرف 2 ماه گزارش خود از این ماجرا را تدوین و منتشر کند. احسان مهرابی خبرنگار مقیم آلمان که دانش آموخته مهندسی عمران است، درباره ترکیب این هیئت در زمان تشکیل آن چنین گفته بود:
هیئت انتخاب شده از سوی آقای روحانی اکثراً اساتید شناخته شده حوزه مسکن و سازه هستند و اکثریت این اعضا چهره‌های شناخته شده علمی در حوزه ساختمان هستند و در میان این هیئت هم برخی افراد حقوقدان و یا تخصص در حوزه محیط زیست دارند هم وجود دارند.
هیئت گزارش ملی حادثه ساختمان پلاسکو عصر چهارشنبه گزارش اولیه خود را در هیئت دولت برای اعضای دولت و حسن روحانی قرائت کرد. محمد تقی احمدی رئیس هیئت گزارش ملی حادثه پلاسکو در بیان یافته های این هیئت به ایلنا گفته است: بر اساس بررسی های 6 کمیته تخصصی، وحدت فرماندهی مدیریت بحران حادثه دچار خلل بوده است. بر اساس یافته های هیئت گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو، 7 سازمان و وزارتخانه به کوتاهی در انجام وظایفشان که در شکل گیری این حادثه مؤثر بوده متهم شدند. در گزارش هیئت ویژه گزارش ملی حادثه ساختمان پلاسکو به تکلیف بنیاد مستضعفان به عنوان مالک این ساختمان در نگاهداری پلاسکو اشاره شده که به رغم اخطارهای مختلف نادیده گرفته شده است. همچنین شهرداری تهران متهم شده که در تعیین روش نگهداری و بهره برداری ایمن و مطمئن و اجرای قوانین موضوعه حساس نبوده است. وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی از دیگر دستگاه‌هایی هستند که در این گزارش به قصور و کوتاهی آنها اشاراتی شده است. اما آیا انتشار این گزارش و مشخص شدن سهم دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی مختلف خود به خود منجر به پیگیری قضایی داستان خواهد شد، یا اینکه این پیگیری مستلزم شکایت شاکیان خصوصی است؟ این پرسش را محمد سیف‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، اینگونه پاسخ می‌دهد:
اگر اون عملیاتی که موجب این ویرانی شده عمد تشخیص داده بشه، دادستان مکلف به تعقیب قضیه هست و از حقوق مردم هم هست که به دادسرا شکایت کنن و موضوع رو تعقیب کنن. اما اگر غیر عمد باشه جرم، دادستان و بازپرس اونو غیر عمد تشخیص بدن، این حتما احتیاج به شکایت به دادسرای تهران از طرف ضرر دیدگان هست، اهم از جانی، مالی و بدنی.
از آقای سیف‌زاده میپرسم در قوانین موضوعه در ایران برای قصور یا بی‌احتیاطی چه مجازاتی در نظر گرفته شده است.
قصور یا بی احتیاطی که اتفاق میفته جرم خلافی هست، اما اون حوادثی که به لحاظ اون اتفاق میفته، مثلا فوت یا مثلا خسارات مالی یا خسارات های دیگه بدنی و زخمی شدن، اینها متفاوت هست از حبس هست تا مثلا دیه و یا خساراتی که بهشون وارد شده.
یافته های هیئت گزارش ملی حادثه پلاسکو حکایت از آن دارد که شورای ساختمان پلاسکو نیز از جمله نهادهای مقصر در حادثه است که به بخشهایی از وظایف خود عمل نکرده است. در گزارش این هیئت دلیل اصلی فرو ریزش پلاسکو منحصراً آتش اعلام شده و فرضیاتی مبنی بر انفجار یا وجود مواد قابل انفجار رد شده است. ساختمان پلاسکو که در سال 1341 به عنوان بلندترین ساختمان تهران ساخته شده بود، در 30 دی ماه سال 95 پس از حریقی چند ساعته فرو ریخت و مرگ 26 تن از جمله 16 آتش نشان را رقم زد.
گزارش آراش حسنیار رو شنیدید در مورد آخرین گزارش هیئت گزارش ملی حادثه پلاسکو که در اون 7 دستگاه نهاد و وزارتخانه دولتی به قصور کوتاهی متهم شدند. اما به سراغ گزارش رو بریم از آمریکا. رئیس جمهوری این کشور فاجعه شیمیایی در سوریه رو محکوم کرده. همزمان نیکی هیلی نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد از امکان اقدام یک جانبه آمریکا در خاک سوریه صحبت کرده. جزئیات بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ گزارش‌ها درباره حمله شیمیایی در استان ادلب در سوریه را که بیش از 70 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت، بی‌حرمتی به بشریت توصیف کرده است. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در واشنگتن طی یک کنفرانس خبری با ملک عبدالله پادشاه اردن افزود که این واقعه را که موازین بسیاری را نقض کرده است نمیتوان تحمل کرد. به اضافه کرد که دیدگاهش نسبت به رئیس جمهوری سوریه بشار اسد بسیار تغییر کرده است. او در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستش را در قبال سوریه تغییر می دهد، تنها گفت خواهید دید. اظهارات وی اندکی پیش از آن بیان شد که شورای امنیت ملل متحد جلسه اضطراری درباره این موضوع را بدون رأی‌گیری در زمینه پیشنویس قطعنامه‌ای به بعد موکول کرد. آمریکا و کشورهای غربی دولت اسد را به حمله شیمیایی به شهر خان شیخون متهم می کنند. سوریه و متحدش روسیه گفتند جنگنده‌های سوریه کارخانه‌ای را بمباران کردند که در آن سلاح‌های شیمیایی انبار شده بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، مقامات اطلاعاتی آمریکا در یک بررسی نتیجه‌گیری کردند که تلفات و صدمات به احتمال بسیار قوی ناشی از گاز سارین بوده که هواپیماهای جنگی سوریه انداختند. در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک روز چهارشنبه پس از اینکه روسیه نسخه پیشنویس آمریکا، بریتانیا و فرانسه را کاملا غیر قابل قبول خواند و رد کرد، دیپلمات‌ها در تکاپو بودند تا پیشنویس قطعنامه تازه‌ای را در مورد سوریه به دست دهند. در جلسه شورای امنیت نماینده آمریکا نیکی هیلی از روسیه و چین به خاطر وتوی پیشنویس‌های مشابه در گذشته انتقاد کرد و گفت وقتی سازمان ملل همواره در وظیفه‌اش برای اقدام جمعی ناکام می‌ماند، زمانهایی است در زندگی کشورها که مجبورند اقدامشان را انجام دهند. معاون نماینده روسیه در سازمان ملل ولادیمیر سافرانکوف در جلسه شورای امنیت ملل متحد خواهان آنچه که تحقیقاتی بی‌طرفانه خوانده در خصوص واقعه شیمیایی مرگبار اخیر در سوریه شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که ایران هر گونه استفاده از سلاح‌های شیمیایی را فارغ از اینکه چه کسی از آن استفاده کرده و قربانیان چه کسانی‌اند محکوم می‌کند. بهرام قاسمی همچنین خواهان خلع سلاح شیمیایی از گروه‌های تروریستی مسلح شد. نیمی از بالغ بر 70 کشته واقعی شیمیایی مرگبار روز سه‌شنبه در سوریه کودکان و زنان گزارش شدند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدی در مورد واکنش رئیس جمهوری آمریکا به حمله شیمیایی روز سه‌شنبه به منطقه ادلب در سوریه. ممنونم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. تا لحظات دیگه همکارانم از ایستگاه پنجشنبه مجددا با شما خواهند بود.